دقیقه از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده برنامه باغ فیض از شبکه رادیویی تهران باشید.
باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم، زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مرد بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو.
با فیض
ای آن که پرواز را در دل شکسته می رویانی، ای آن که زخم را به زیور یقین می آرایی، ای آن که طاووس غرور را به سجده تواضع می خوانی، من آمده ام.
یا منان یا حنان یا سامع الحالی یا غفار يا ستار رفقا بأهوالي يا منان.
من آمده ام نه با بال، با استخوان ترک خورده امید، با پر ریخته صبر، با دلی که هنوز در تمنای آسمان می تپد. الهی و ربی، من لی غیرک، آن کس که تو را دارد چه چیز ندارد و آن کس که تو را ندارد چه چیز دارد. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور و علی نور. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت به محضر همه شما رفقای عزیز و نازنین، یاران صمیمی، دوستان بزرگوار، همراهان خوب و عزیز و گرانقدر و فهیم و اندیشمند شبکه رادیوی تهران. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، صفا آوردید به یک شنبه شب رادیو تهران. خیلی خوش آمدید. این باغ فیض رادیو تهران هست که به اتفاق سرکار خانم نیکانیک و آسد مشتبای احمدی عزیز بزرگوار و دیگر دوستانمون در پخش شبکه رادیو تهران در این باغ فیض رو باز کردیم، چراغای باغ فیض رو روشن میکنیم و وارد میشیم به باغ فیضی که امشب هم حتماً پر از فیض خواهد بود و انشاءالله دقایق پیش رو دقایق بشه پر از خیر و پر از نور و پر از نشاط و پر از کامیابی برای همه شما دوستای عزیز و نازنینم. یک شنبه شب 27 مهر ماه 1404 26 ربیع الثانی 1447 و 19 اکتبر 2025. حواسمون باشه که از فضیلت نماز اول وقت اگر که هم جا ماندیم تا این لحظه و نمازمون رو تا الان هنوز اقامه نکردیم، خلاصه نذاریم نمازمون رو برای آخر شب و انشالله همین الان بلند شیم و اقامه نماز رو داشته باشیم، نماز مغرب و عشا رو، و انشالله همه ملتمسین دعا رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. با افتخار در خدمت تک تک شما دوستان عزیز و نازنینم خواهم بود. ما رو همراهی بفرمایید. 30094 3-4-0-94 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تهران هست که در این ساعت در اختیار برنامه باغ فیض خواهد بود. این مطلب رو از سن کودکی این تذکر رو دادند. گاهی اوقات نکات ریزیه که اگه با توجه عادت بشه بسیار خوبه. مثلا این کفش که دم در بود و پات رو گذاشتی روش صاحبش راضیه؟ یا این وسیله رو برداشتی آیا از صاحبش رضایت رو گرفتی؟ و اگه این مورد رو حفظ کنیم تا بزرگ بشیم حتما عادتمون میشه. مانند حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام که برای انجام کارهای شخصی خودشون شمع دیگری رو روشن میکردند، یعنی از شمع بیت المال استفاده نمیکردند. خداوند عالم روز قیامت ممکنه از حق خودش بگذره
و اگه گناهی کردی و اگر توبه کنی انشاءالله خدا میبخشه. ولی خداوند از حق الناس گفته که نمیگذرم و تو رو نگه میدارن تا اون فرد بیاد. باید باشی تا تکلیف کار مشخص بشه. شوخی هم نداره که حالا یه ذره است و حق الناس شقوق مختلفی داره، از لباس، کفش، وقت، از مزاحم مردم شدن، برداشتن چیزی که مال مردمه، بدون رضایت مردم کاری رو انجام دادن. آدم فکر میکنه که من هنوز شغل ندارم که برای من صادق باشه. اینطور نیست و از همون بچگی صادقه رعایت حق الناس. مادرم میگفت 5 سالت بود، دیدم گلابی تو دستت بود که اومدی. گفتم از کجا آوردی؟ گفتم نمیدونم. خلاصه با پدرم رفتن تا فهمیدن که از مغازه سر کوچه برداشته بودم. به صاحب مغازه گفتن پول گلابی رو دادند و برگشتن. تا الان هر موقع از دم اون مغازه رد میشم یاد اون مورد میفتم. هر چیزی حساب و کتاب داره که هم اثر دنیایی داره و هم اثر آخرتی. آخرتی که باید یه لنگه پا بیشی تا طرف بیاد و رضایت بده. اثر دنیایی هم داره. بزرگی میگه من دست بچم رو گرفته بودم و در کوچه میرفتم. قدیم آب نبود و مردم با مشک برای خونه ها آب میبردن. دیدم پسرم دستش سوزن بود و یکی از این آدم هایی که داشت میرفت سوزن رو به مشک زد و پدرم ایستاد و پول آب رو به فرد داد و راضیش کرد. به منزل که اومد از مادرم پرسید من که روزی حلال به این بچه ها میدم، من که صبح تا شب دارم زحمت میکشم برای این بچه ها، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته که این بچه این کار رو انجام میده؟ این بچه میره و اینجوری مزاحمت بر مردم ایجاد میکنه. چی کار کردم به درگاه خدا یا تو این زندگی چند ساله خودم؟ چی کار کردم به درگاه پروردگار و چه ظلمی به مردم کردم؟ چه پولی آوردم، چه نونی آوردم سر این سفره که حلال نبوده و احتمالاً این اتفاق افتاده که بچم اینجوری داره مزاحمت برای مردم ایجاد میکنه و حقوق مردم رو رعایت نمیکنه. یه موقعی هستش که ما غافل میشیم از کوچکترین چیزها، غافل میشیم. باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم که حواسمون به حقوق مردم باشه، به حق مردم باشه. اون بزرگ میگه که وقتی اینها رو به همسرم گفتم، همسرم گفت من روزی که باردار بودم جلوی میوه فروشی دلم انار خواست و پولی همراه نداشتم، یه سوزنی رو به داخل یکی از انارا فرو کردم تا مزه اون رو بچشم و این سوزن همون سوزنیه که اون بچه الان داره میزنه به مشک این و اون تا مردم رو اذیت کنه. و اون بزرگ گفت اونجا بود که فهمیدم که اثر داره، هر کاری اثر داره. خلاصه کار سخته، هر کارم میکنی بگذره در واقع سعی میکنی که یه جوری حقوق مردم رو رعایت کنی، شاید یه طرف کار بلنگه، اما باید تمام سعیمون رو انجام بدیم، تمام سعیمون رو داشته باشیم. یه موقع هستش تو آپارتمان، حالا ما که تو تهران هستیم و باید فرهنگ آپارتمان نشینی و شهر نشینی رو داشته باشیم، یه موقع هستش که نیمه شب به منزل میریم و این نیمه شب به منزل رفتن همون صدای شاید لاستیک ماشین ما در واقع پارکینگ، شاید صداش باعث بشه یه نفری از خواب بپره. یه موقع شاید صدای اون آسانسوری که از طبقه پارکینگ یا طبقه همکف به طبقه که ما هستیم داره تردد میکنه باعث این بشه که یه نفری از خواب بیدار بشه. حالا شاید سهون باشه، اما به هر شکل مزاحم حقوق دیگران شدیم. حواسمون باشه، گرچه حق الناس شکل‌های بسیار متفاوت و بسیار متنوعی داره، ما هم سعی می‌کنیم که این هفته بیشتر در ارتباط با حق الناس با شما صحبت کنیم.
خب یه سفری داشته باشیم به نجف اشرف، چقدر دلمون حرم میخواد، چقدر دلمون میخواد که کنار ذریح پر از عشق و پر از شور و پر از نور مولا الموحدین یعصوب الدین حیدر کرار آقا جانم علی علیه السلام باشیم. اما یه رفیق عزیز و نازنینی داریم، استاد بزرگواری داریم که الان نایب الزیاره ما هست در حرم نورانی حضرت عشق، و الان میخواییم که همراه بشیم با استاد حضرت حاج ترستان و المسلمین حاج آقای بهاری عزیز و بزرگوار تا ایشون در کنار ذریح حضرت مولا الموحدین هم نایب الزیاره ما باشند، هم در ارتباط با موضوع برنامه یعنی حق الناس برای ما سخن بگن.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام و عرض خسته نباشید به محضر حضرت عالی جناب آقای تشکری عزیز و همه شنوندگان عزیز. عرض کردم دیشب که امشب رو از کنار مسجد شریف نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه از نجف اشرف عرض خواهم کرد مطالب رو، و توفیق زیارت حاصل شده و دوستان انشاءالله که در اصل توفیق پیدا بکنن همشون به این حریم مقدس قدمشون برسه و زائر این حریم مقدس باشن. خب ما بحث رو ادامه بدیم. عرضم این هست که دیشب اشاراتی داشتیم به حق الناس مادی و حق الناس معنوی، انتهای کلام رسیدیم به اون بحث رد مظالم العبادی که بعضی از عزیزان یا عمده مردم در وصیت نامه هاشون می نوشتن. ببینید ما بعضی از ظلم های پنهان رو داریم، بعضی از حق های پنهان رو داریم، حق های مادیه پنهان نمی دونیم، یعنی متوجه نشدیم، دوران رشدمون بوده، دوران نوجوانیمون بوده، یادمون رفته و ممکنه تو زندگی ما باقی مانده باشه که اینها با اون رد مظالم العباد در اصل پوشیده میشه و انشاءالله که خدا میگذره. جالب وجود مبارک پیغمبر اسلام میفرماد یکی از گناهانی که انسان در همین دنیا هم کیفرش رو میبینه ظلمه، ولذا میفرماد که حواستون جمع باشه بعد اینکه یه موقع در اینجا به جریان ظلم گرفتار نشید، چون مباحث ظلم بعضی موارد ما فکر میکنیم که حتما مثلا آدم باید بری یه نفری رو بکشه، نمیدونم یک حق عمده ای از او ضایع بکنه، بگه آقا فلانی در حق فلانی ظلم کرده. نه این نیست. جالبه شما رفتید یه 4 نون خریدید، نون رو گذاشتید روی کاپوت یک ماشینی، خنک شد، داغ بوده، خنک شده، برداشتید بردید، صاحب اون ماشین راضی نبوده، شما در حقش ظلم کردید، باید برید طلب حلالیت بکنید. این که یعنی ظلم گاهی شاخه هاش اینطوریه که جالبه این روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام می فرماد قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه، می فرماد گذرگاهی بر روی پل صراط وجود داره که اگر کسی حق و ناس بدهکار باشه نمیگذارن از اونجا عبور کنه، میگن که کارهای دیگر موقعی که او اعتراض میکنه، چون عرضه میداره که بارالله ها کارام درسته، میفرمان بعد خطابش میرسه که این پاسگاه مخصوص حق و ناسه. جالبه یعنی یک پروردگار عالم یک ایست و بازرسی بر روی پل صراط به عنوان حق و ناس داره که امام صادق علیه السلام میفرماد همونجاست که انسان یقش گرفته میشه. دارد باز از وجود مبارک پروردگار عالم که در قرآن کریم بیان میکنه که ان ربک لبالمرصاد، این ان ربک لبالمرصاد از امام صادق علیه السلام سوال شد این چیه، فرمود مرصاد پلیه بر روی پل صراط که هیچ بنده ای با مظلمه ای از اون گذر نمیکنه. یعنی اونجا پروردگار عالم بر بنده ای که در از ستم دیده حقش رو اونجا از ستمگران مطالبه میکنه و اون هم حقوقی که از مردم ضایع شده پروردگار عالم اونجا در از مطالبه خواهد کرد. برای همینم هست میگن خیلی به طرف سخت که میگذره میگه اشکال نداره، من سر پل سراد یقت رو میگیرم. این برمیگرده به همین نکته که ما بدانیم جریان حق و ناس سر پل سراد یک امر واقعی پروردگار عالمه. قطعاً و قطعاً اون عبارات قرآنی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره که در قرآن کریم بیان شده خودش رو نشون خواهد داد و پروردگار عالم قطعاً و قطعاً این رو روز قیامت از انسان‌ها سوال خواهد کرد. و نکته آخری که امشب اشاره می‌کنم اینه که اول عرضم هم این نکته رو اشاره کردم که بعضی از اتفاقات و بعضی از حقوقی که مردم به گردن همدیگه دارن خدا کیفر بعضیاشون رو تو دنیا هم میده، یعنی مثل ظلم رو اصلا نمیذاره به عالم آخرت بمانه، همین در دنیا هم قسمت هایی از اون کیفر رو بهش نشان میده. انشاءالله که همه ما بتوانیم به معنای حقیقی کلمه حقوق دیگران رو در زندگیمون رعایت بکنیم و حق کسی رو زیر پا نگذاریم.
بچه بودیم و دوستی داشتم که به من گفتش که جلوی مغازه فالده فروشی بودیم در واقع و اون فالده فروش هم سرش خیلی شلوغ بود. گفتش که میشه تو بری با فالده فروشه با این صاحب مغازه که از آشناهاتون هم هستش و تو محله و میتونی راحت باش صحبت کنی گفتم چی بگم؟ گفت من چند بار که سرش شلوغ بوده رفتم تو فالوده خوردم و پولش هم ندادم و کسی هم متوجه نشده من به هوای خرید فالوده وارد مغازه شدم. رفتم خدمت صاحب مغازه گفتم سلام آقا. گفت سلام، چطوری؟ خوبی؟ بشین یه فالوده بهت بدم. و کلی با هم دیگه معاشرت کردیم. گفتم من یه دوستی دارم که یه کار اشتباهی کرده و حالا از کارش پشیمونه، اصلا نگذاش من جملم تموم بشه. و به من گفت آقا برو نوش جونش، مهمون ماست. من از رفتار صاحب مغازه خیلی خوشم اومد، اگه به اون نمیگفتم تا آخر شاید اون دوستم مدیون صاحب مغازه بود. روی دیوار خونه مردم یا روی ماشین مردم چیزی بنویسیم مسئولیت داره، چه خودمون چه بچه هامون، و فردا همون اندازه گیر هستیم. اگر که یه کاری کنیم که از ماشینمون یک صدای اضافه‌ای بلند بشه قطعا مسئولیت داره. اینا همش حق و ناسه ها، اینا همش حق و ناسه، و رعایت نکردن حق و ناس یه روزی واسه آدم درد سرساز میشه و آن روز حتما، حالا اگر این دنیا هم که قطعا جای خودش داره و این درد سرهای دنیاوی سراغمان خواهد آمد، اما روز قیامت حتما باید پاسخگو باشیم. خیلی از جوانامون شاید خوششون بیاد که یه صدای اضافه ای از موتورسیکلتشون بلند بشه، اما غافلند از این که این حق و ناس هست. یه موقع منی شب نصف شب صدای پخش ماشینت رو انقدر بلند کردی و تو حال خودت هستی و از یک خیابانی از یک کوچه‌ای داری رد میشی، غافل از این که اهالی اون خیابان، اهالی اون کوچه، خونه های دور و خیلی هاشون خواب هستند، غافل از این که شاید یک بیماری در بستر بیماری است، غافل از این که شاید یه بچه‌ای هستش که دو سه ساعت وقت گذاشتن تا بخوابوننش و الان از خواب میپره. اینها حق و ناسه، اینها همش حق و ناسه. حواسمون باشه که حقوق دیگران رو محترم بشماریم. اگه بخوای خط تیره و کوتاهی بکشیش نیازی به خطکش نداری، اما اگه بخوای خط طولانی و بلند ترسیم کنی به خطکش احتیاج داری، وگرنه هر قدر هم که دقیق باشه بالاخره خط شما انحراف و اعوجاج پیدا میکنه. حالا قرآن چیزی شبیه یه خطکشه. یه وقت قراره که ما در دنیا یه عمر کوتاهی داشته باشیم، یعنی چند سباهی یا چند ماهی زندگی کنیم و بریم. البته در این صورت تکلیفی نداریم و حاجتی به این خطکش شاید نداشته باشیم، درست مثل بچه ها. ولی یه وقت قراره 20 سال بیشتر، 30 سال، 40 سال، 50 سال یا کمتر یا بیشتر زندگی کنیم. اینجاست که شدیداً به خطکش قرآن کریم احتیاج پیدا میکنیم، که قرآن برنامه زندگی همه ما انسان هاست. تو این لحظات پر از نور و پر از شور پاییزی بریم به محضر حضرت استاد هوشیاری خانساری عز و نازنین تا باز مروری داشته باشند بر آیات روح بخش قرآن کریم، تا بال باز کنیم و در آسمان نورانی کلام وحی به پرواز در بیاییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه باغ فیض، صفحه 64 از قرآن کریم، آیات 112، 113، 114 و 115 سوره مبارکه عمران را به صورت مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابتدا آیه 112، ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو. خدا در مورد این اهل کتاب، مخصوصا یهودی های اون زمان که با پیغمبر درگیر بودن، خداوند بفرماد که اینها از مهر ذلت و خاری و مسکنت بر اینها زده شده. هر کجا که اینها باشند، از نظر مردم عاقل و فهیم دنیا، اینا انسان‌های پستی هستند. اینا کسانی هستند که خیلی ملی‌گرا و خیلی خودشون رو حق به جانب میدونن و دیگران رو نوکر و خدمه خودشون به حساب میارن و همه سرزمینا رو هم مال خودشون میدونن و برای همین ختمش اینه که هرچی بتونن کشورگشایی کنن. و نمونه فاحشش این است که 70-80 سال پیش کشور فلسطین رو به کمک قدرت‌های شیطانی اشغال کردند و سرزمین غصبی برای خودشون قرار دادند. خدا می‌فهمد هر کجا اینها باشند مورد ذلت و خاری هستند. الا به حبل من الله، مگر که برگردند به ریسمان خدا چنگ بزنند، شهادت به خدا، نبی گرامی اسلام، اینا رو بپذیرن، ایمان و به حبل الله متوسل بشن. حبل الله یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این که قرآن میفرماد واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، از پیغمبر صلوات الله سوال کنه یا رسول الله، حبل الله کیه که همه مردم به حبل خدا چنگ بزنن؟ دستشون رو گذاشتن رو زانوی امیرالمومنین، فرمود این مرد حبل الله، یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام حبل الله. بله، من الله و حبل من الناس. و بعد قاطی مردمی که ایمان دارند به اینا متصل بشن و خلاصه حبل الله رو مسلمان ها وقتی با هم متحد بشن خودشون حبل الله رو تشکیل میدن. و با و به غضب من الله، میگه اینا بعضی یهودی که ایمان نیاوردن به غضب خدا گرفتارن. و ضربت علیهم المسکنه، ذلت و خاری رو خدا بر اینا مقدر کرده. چرا؟ برای اینکه ذالکه به انهم کانوا یکفرون با آیات الله، آیات خدا رو قبول ندارن، کافرن با آیات خدا، یقتلون الانبیا به غیر الحق، انبیا رو میکشتن. روایت داریم از یک اذان صبح تا آفتاب زدن حدودا یک ساعت و نیمه 70 پیغمبر اینا اون زمان ها کشتن. ذالکه به ما عصوا و کانوا یعتدون، اینا عصیان میکردن و اینا گردن کلفتی میکردن، معصیت میکردن و از حق خدا تعدی میکردن. لیسو سواون من اهل کتاب امتون قائمه. حالا بعضی از اینام هستن که متدین شدن، بعضی ها مؤمن شدن، ایمان آوردن، یتلون آیات الله، کتاب خدا رو تلاوت میکردن سر شب آخر شب، و هم یسجدون و خدا رو هم سجده میکردن. تا چون آدم خوبم پیدا میشه. یؤمنون بالله، ایمان به خدا آوردن، و یوم الاخر قیامت قبول دارن. یؤمنون بالله.